الصين لأود دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فلسطین و غزه تردید نخواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای عصر امروز در دیدار آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه با تجلیل از ایستادگی بی‌نظیر نیروهای مقاومت فلسطین و همچنین مردم غزه تاکید کردند صبر تاریخی مردم غزه در مقابل جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی که با حمایت کامل غرب انجام می‌شود یک پدیده عظیم است که حقیقتاً به اسلام عزت بخشیده و موضوع فلسطین را علی‌رغم خواست دشمن به مسئله اول جهان تبدیل کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که کشتار مردم غزه و نسل‌کشی در این منطقه هر انسان صاحب وجدانی را متاثر می‌کند، افزودند جمهوری اسلامی ایران در موضوع حمایت از قضیه فلسطین و مردم مظلوم و مقاوم غزه هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع حمایت افکار عمومی بین المللی و همچنین افکار عمومی جهان اسلام به ویژه دنیای عرب از مردم غزه را مهم ارزیابی کردند و گفتند اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای مقاومت فلسطین تا کنون بسیار خوب و جلوتر از دشمن صهیونیستی بوده است و باید در این زمینه بیش از پیش اقدام شود. ایشان همچنین یاد شهید العاروری از رهبران حماس را که به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید گرامی داشتند و خاطر نشان کردند. این شهید بزرگوار شخصیت برجسته‌ای بود که عاقبت مبارک شهادت پاداش خداوند متعال به مجاهدت‌های وی بود. آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران از قضیه فلسطین و به خصوص مردم غزه گزارشی از آخرین تحولات میدانی و سیاسی جنگ غزه ارائه کرد و گفت صبر و ایستادگی مثال زدنی مردم غزه و نیروهای مقاومت در این 6 ماه که ناشی از ایمان راسخ آنان است موجب شده دشمن صهیونیستی به هیچ یک از اهداف راهبردی خود در جنگ غزه دست نیابد. رئیس دفتر سیاسی حماس با تاکید بر این که عملیات طوفان الاقصا اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را از بین برد و اکنون دشمن صهیونیستی بعد از گذشت 6 ماه خسارت‌های سنگینی را متحمل شده و هزاران نفر از نظامیان این رژیم کشته و زخمی شدند، افزود جنگ غزه یک جنگ جهانی است و هیئت حاکمه آمریکا شریک اصلی جنایت صهیونیست هاست، زیرا رأساً هدایت جنگی رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد. وی در پایان خطاب به رهبر انقلاب تاکید کرد به جناب عالی اسمینان خاطر می‌دهم که به رغم همه وحشیگری‌ها و جنایات و نسل‌کشی که در غزه در جریان است، مردم غزه و نیروهای مقاومت با قدرت ایستادند و به دشمن صهیونیستی اجازه نخواهند داد ذره‌ای به اهداف خود دست یابد. ادامه حمایت جهانی از آرمان فلسطین. حامیان فلسطین و مخالفان رژیم صهیونیستی در اجتماع غرب لندن حمایت از رژیم صهیونیستی را مشارکت در نسل‌کشی فلسطینیان دانستند و توقف فوری جنگ و پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطینیان را فریاد زدند.
همراه با ده‌ها نقطه در شهرهای مختلف انگلیس، حامیان ملت فلسطین و مخالفان رژیم صهیونیستی در اجتماع غرب لندن حمایت از رژیم صهیونیستی را مشارکت در نسل‌کشی فلسطینیان دانستند و توقف فوری جنگ و پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطینیان را فریاد زدند.
آنچه در غزه می‌گذره کاملا غیر انسانیه. سوخت، آب، برق و ارتباطات مردم قطع شده و اونها همچنان با حمایت دولت‌های غربی بمباران و کشته می‌شوند.
فلسطینیان تحت اشغال نظامی به سر میبرند. این اقدامات نظامی بخشی از برنامه نسل کشی اسرائیل و ما برای حمایت از مردم فلسطین اینجاییم و آتش بس در غزه رو خواست داریم.
در این تجمعات والدین به همراه کودکان خود سکوت در برابر کشتار کودکان فلسطینی را محکوم کردند و آن را ننگی ماندگار بر پیشانی حامیان رژیم صهیونیستی دانستند.
در رغم حمایت‌های همه‌جانبه دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و انگلیس از رژیم صهیونیستی و ایجاد محدودیت برای حامیان مردم فلسطین، مسلمان، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو و دیگران در تظاهرات ضد صهیونیستی یک صدا خود را فلسطینی می‌نامند.
استقبال جهانی از تصویب قطعنامه آتش بس در شورای امنیت سازمان ملل. جنبش حماس در بیانیه‌ای از تصویب آتش بس فوری در غزه استقبال کرد و خواستار فشار این نهاد بر رژیم صهیونیستی به منظور پایبندی به آن و توقف نسل‌کشی و پاکسازی نژادی علیه فلسطینی‌ها شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این قطعنامه باید اجرا شود و عدم اجرای آن نابخشودنی خواهد بود. وزارت خارجه پاکستان، قطر، کویت، آفریقای جنوبی و نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل متحد هم از تصویب قطعنامه آتش بس در غزه استقبال کردند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل الزام‌آور نیست و اجرای آن از طریق مذاکرات انجام خواهد شد. پس از این اظهارات، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا تأکید کرد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آتش بس فوری در غزه لازم الاجراست. در حالی که در حدود 6 ماه گذشته اسرائیل جنایات خود را تحت نظارت و با چراغ سبز آمریکا انجام داده است، رأی ممتنع واشنگتن در روز گذشته باعث نارضایتی صهیونیست‌ها و بروز اختلافات گسترده میان دو طرف شده است. ممنوعیت فعالیت مدارس اسلامی در پرجمعیت ترین ایالت هند. فعالیت مدارس دولتی اسلامی در اتر‌پرادش، پرجمعیت ترین ایالت هند، ممنوع شد. 25,000 مدرسه دولتی اسلامی در اتر‌پرادش فعالیت می کنند و بیش از 2,700,000 دانش آموز 6 تا 14 ساله در آن درس می خوانند. در روزهای اخیر دادگاه عالی شهر الله‌آباد این ایالت اعلام کرد باید تمام دانش آموزان مدارس دولتی اسلامی به مدارس دولتی عادی بروند.
در اتر‌پرادش، پرجمعیت ترین ایالت هند، بیش از 250 میلیون نفر زندگی می کنند. 1/5 مسلمانان هند، یعنی حدود 45 میلیون نفر نیز در این ایالت ساکن هستند. طبق قانون مدارس سال 2004 این ایالت، مدارس دولتی اسلامی و عادی می توانستند جدا از هم به آموزش دانش آموزان بپردازند. همکنون 25,000 مدرسه اسلامی در این ایالت فعالیت می کنند و بیش از 2,700,000 دانش آموز 6 تا 14 ساله در این اماکن آموزشی درس می خوانند. در روزهای اخیر دادگاه عالی شهر الله آباد این ایالت قانون 20 سال پیش را لغو و اعلام کرد باید تمام دانش آموزان مدارس دولتی اسلامی به مدارس دولتی عادی بروند.
با این دستور آینده دانش آموزان چه خواهد شد؟ در این مدارس فقط مطالب دینی آموزش داده نمی شود. هدف اصلی مدارس تحت قانون سال 2004 ترویج زبانهای عربی و فارسی است. در این مدارس علاوه بر این ما زبانهای هندی، انگلیسی، حساب، علوم مختلف، رایانه و دیگر کتب درسی را هم آموزش می‌دهند.
نهادهای اسلامی ایالت اتر‌پرادش ضمن مخالفت با آن خواستار تجدید نظر در اجرای این حکم شدند.
شاید وکلای ما نتونستند دادگاه رو قانع کنند که مدارس ذیل قانون 2004 برای آموزش مطالب دینی راه اندازی نشده. کمک‌های مالی دولت به این مدارس برای حفظ زبان‌های قدیمی مثل سانسکریت، عربی و فارسیه.
از سوی دیگر صدور این دستور آن هم چند هفته مانده به آغاز انتخابات بسیار مهم مجلس عوام این کشور انتقاداتی به همراه داشته است. احزاب مخالف دولت می گویند این اقدام منعکس کننده تشدید نگرش های ضد اسلامی در این کشور با اکثریت هندو است.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. سفره‌های خیابانی افطار در پاکستان. در بسیاری از مکان‌ها این سفره‌های خیابانی با نام سفره امام حسن مجتبی علیه السلام شهرت دارد که هر شب میزبان رهگذران، اقشار کم درآمد و نیازمندان است. این سنت حسنی در بین پاکستانی‌ها به عنوان سفره رحمت شناخته می‌شود و بیشتر این سفره‌ها به طور خودجوش راه‌اندازی می‌شود.
اطعام روزداران در ماه مبارک رمضان از اهمیت زیادی برای مسلمانان پاکستانی برخوردار است و در ماه مبارک رمضان همه در این کشور در تلاش برای سهیم شدن در این سنت حسنه می باشند.
در حال حاضر یکی از بهترین راه های ترویج دوستی، صلح، رواداری و کمک به هم نوع است. این اقدام موجب ترویج دوستی و محبت در جامعه می شود.
مردم در پاکستان نه تنها در مساجد و منازل خود میزبان روزداران هستند، بلکه یکی از آیین‌های رایج برای آنها پهن کردن سفره‌های خیابانی افطار است.
ما از 8 سال گذشته در زمینه اطعام روزداران و پهن کردن سفره‌های خیابانی فعالیت داریم و روزانه برای بیش از 500 نفر افطار توزیع می‌کنیم.
به هنگام افطار در جای جای خیابان‌ها و اماکن عمومی شهر این سفره‌های خیابانی توجه رهگذران را جلب می‌کند. و این روش پسندیده از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد.
ما اینجا روزانه میزبان بیش از 450 نفر از مردم هستیم و تمامی هزینه های این سفره رو خودمون تامین میکنیم.
در بسیاری از این مکان ها این سفره های خیابانی با نام سفره امام حسن مجتبی علیه السلام شهرت دارد که هر شب میزبان رهگذران، اقشار کم درآمد و نیازمند
ما در ماه مبارک رمضان وظیفه داریم به هم نوعان خود بیشتر کمک کنیم. رمضان امسال برای ما از این حیث حائز اهمیت است که برادران و خواهرانمان در فلسطین با بحران کمبود غذا مواجه هستند.
اطعام روزداران و افراد نیازمند در ماه مبارک رمضان، آن هم در خیابان‌های شهرهای مختلف پاکستان، یکی از سنت‌های مردم پاکستان است که هر ساله بر تعداد آن افزوده می شود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
و آخرین خبر این بخش، برگزاری بزرگترین مسابقه قرآن قاره آفریقا در تانزانیا. این مسابقه همزمان با ماه رمضان در استادیوم ملی فوتبال دارالسلام با حضور بیش از 100 هزار مسلمان قرآن دوست برگزار شد. اگرچه به طور سنتی این مسابقه بین حافظین قرآن کریم از کشورهای آفریقایی برگزار می‌شد، اما امسال حافظین قرآن از دیگر کشورها از جمله دانمارک، پرتغال، یمن و عربستان سعودی نیز در این مسابقه شرکت کردند. در پایان به آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:30 دقیقه، اذان صبح فردا 4:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آقایون خانوما سلام، به نظر شما آیا کسی که روزه داره در طول روز میتونه مسواک بزنه و یا از خمیر دندون استفاده کنه؟ این سوالی بود که دیشب پسردایی من پرسید و گفت راستی وقتی روزه هستیم میتونیم به خاطر بوی بد دهنمون با خمیر دندون مسواک بزنیم؟ روزمون چی؟ باطل میشه یا نه؟ گفتم پسر دایی جان، صرف مسواک زدن با خمیر دندون یا بدون خمیر دندون روزه رو باطل نمی کنه و شما میتونی این کار رو در حالی که روزه هستی انجام بدی، اما حواست هم باید به یه نکته کنکوری باشه ها. اگه در حالی که روزه هستی مسواک زدی، باید مراقب باشی که چیزی از گلوت پایین نره که در این صورت روزه خودت رو باطل کردی. طاعتتون قبول و ارادتمند.
شبتون بخیر همراهان گرامی. رادیو معارف رو میشنوید. ساعت 20:15:46 سه‌شنبه شب هفتم فروردین 1403 هست، 15 رمضان. امیدوارم که طاعات و عباداتتون تا این لحظه در این ماه مبارک مقبول درگاه الهی باشه و باز هم التماس دعای خیر داریم از شما خوبان شنونده. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید، آیا میدانستید هم پخش شد و حالا نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه پارسایان که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین وحیدی صحبت میکنن درباره اخلاق و سیره علما. بعد از اون هم انشاءالله ساعت 20:30 شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود که همونطور که قبلا عرض کردم حضرت آیت الله جوادی آملی آیه 29 سوره مبارکه نساء رو تفسیر می‌فرمایند و انشاءالله ساعت 21 هم برنامه زنده باران مهربانی رو همکارانم به طور زنده تقدیم حضورتون می‌کنند. امید که بپسندید. اما به اتاق فرمان میریم، باز میگردیم، انشاءالله شنونده برنامه پارسایان خواهیم بود.
رمضان رمضان یا شهر الغفران.
رادیو معارف همراه لحظه های معنوی شما در ماه مبارک رمضان.
رمضان رمضان یا شهر
بهشت اجابت،
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 3:10. در محضر قرآن، پخش ترتیل و جزخوانی قرآن کریم.
در محضر قرآن هر صبح ساعت 5:20 و عصرها ساعت 15. دعوت
ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان.
دعوت هر افطار ساعت 17:30.
باران مهربانی،
ترویج همدلی و مساوات در باران مهربانی.
باران مهربانی هر شب ساعت 21.
مهربان باشی مثل آفتاب، مثل باران، مثل لبخند نسیم.
مهربان باشی مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی
صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پا
پارسایان.
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به همه ما توفیق بده اهل قناعت در مال دنیا بشیم. دنیا تمام شدنیه، اینکه دل ببندیم به این دنیا و حریص در مال دنیا بشیم خودمون رو گرفتار میکنیم. تو این برنامه نورانی این کلام را از مرحوم امام رحمت الله علیه بارها نقل کردم که ایشون از استاد بزرگوارشون مرحوم آیت الله شاه‌آبادی نقل می‌فرمودند که اون شیخ پیر ما این گونه می‌فرمود که اگر دلبسته دنیا شدیم، وقتی که می‌خوان ما را از محبوب خودمون یعنی دنیا جدا کنند و از این عالم بریم و بمیریم، نسبت به اون کسی که بین ما و محبوبمون جدایی میاندازد بغض و نفرت و کینه پیدا میکنیم. پناه بر خدا، یعنی نسبت به خدای متعال با یه نفرتی از این دنیا میریم، ایمانمون رو از دست میدیم. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مال اندکی که نیاز انسان رو برآورده بکنه بهتر از مال زیادیه که آدم رو از یاد خدا دور بکنه. ممکنه کسی مال زیادی داشته باشه ولی این مال زیاد او رو از یاد خدا دور بکنه، این ارزشی نداره. همون مقداری که نیازهای من برآورده بشه برای من کافیه. آجانمون امیر المؤمنین علیه السلام اینجور از وجود نازنینشون نقل شده، فرمودن هیچ کس از شخص قانع عزیزتر نیست. قناعت وسیله عزت انسانه. قناعت مالیه که هیچ وقت تمام نمیشه، تو داری همیشه قناعت رو و لازم نیست دستت رو پیش این یکی و اون یکی دراز بکنی. از وجود نازنین امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن شرافت مؤمن به شب زنده‌داری اوست و بزرگواری او و عزت او به بی‌نیاز بودن از مردم. آدم قانع باشه، دستش رو پیش کسی دراز نکنه و به همون کمی که خدای متعال براش مقدر کرده صبر کنه و قناعت کنه انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد. نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد. ز دل زنگار غفلت را باید ستاند. نسیم انس.
خدای متعال رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح یزدی، اون عالم عارف بصیر بزرگوار، قضیه ای نقل میکنن در ابتدای طلبگیشون. ایشون میفرماید من وقتی میخواستم به قم بیام پدرم وضع مالی خوبی نداشت، نمیتونست به من کمک بکنه، برای همین من بجز یک لحاف که روی خودم بیاندازم و یک کتاب هیچ دیگه نداشتم. ایشون میگه درآمد ثابتی هم نداشتم، فقط یه مدتی تو تهران یه کلاس تابستانی در یکی از مدارس برای دانش آموزا من عهده‌دار شده بودم، یه حق تدریس مختصری برای اون کلاس به من داده بودن. اون حق تدریس و پولهایی که از قبل داشتم کلن 40 تومن بود که خب یه مقداری از اون پول رو دادم و پتو گرفتم که بتونم روم بیاندازم. یه لحاف داشتم، یه پتو هم که رویم بیاندازم. از اون سرمایه که اونجا بود کل پولی که در جیبم بود 20 تومن بود، هیچ چیز دیگری نبود. حالا بنا بود که من با این 20 تومان برم قم مشغول تحصیل بشم و زندگی خودم رو بچرخونم، هیچ وسیله دیگری هم با هم نیست. شما فهمید برادر من وقتی این قضیه رو دید و متوجه شد، با اینکه شاگرد مغازه بود، یه مغازه‌ای که ظروف آلومینیوم می‌فروختن، برادر من اونجا کار می‌کرد، یه دستمزد مختصری می‌گرفت فرمود تو این مغازه روزی دو تا چای، دو استکان چای سهم برادر من بود. برادر من یک استکان چای میخورد و به جای اون یک استکان دیگر پولش رو از صاحب مغازه میگرفت و ذخیره میکرد که به من بده. با اون پولی که با قناعت کردن و نخوردن یک استکان چای ذخیره کرد، برای من یک قاشق و یک قوری و بعد هم یک چراغی که مثلا بتونم غذاها رو باهاش گرم بکنم برای من خرید. خب حالا من با این اوضاع آمدم قم. هر روز یک عدد نان سنگک و یه مقداری پنیر من تهیه می کردم. این می شد خوراک روز من. شبها هم یه نانهایی بود که بهش می گفتن نان کسمه، خیلی کوچک به اندازه نصف کف دست. یه دونه از اونا هم می خریدم، اینم می شد شام من. همینجوری سر می کردم روز کلاس و درس، شب مطالعه و کتابخانه، تا اینکه همین پول مختصری هم که بود و من مشغول درس و بحث بودم تمام شد. با خودم تصمیم گرفتم از کسی پول قرض بگیرم، اما کسی رو نمی شناختم. روم نمی شد اساساً برم به کسی رو بیندازم و از کسی پول بگیرم. ایشون می فرماید من به خدا گفتم خدایا من آمدم قم، می خوام درس بخونم. این کار هم برای برپایی دین توه. هر جوری که مصلحت می دونی روزی من رو برسون. بعد تو همین مناجاتی که حالا با خدا دارم عرض کردم می دانی من آدمی نیستم که برای قرض کردن پیش کسی برم. یه آقایی بود، آقای حسنی، که پستچی بود، طلبه ها رو می شناخت، می آمد اونجا صدا می زد فلانی بیا نامه داری، فلانی نامه داری، به هر کسی نامه اش رو می داد. خب چون طلبه ها رو می شناخت به راحتی نامه هاشون رو به دستشون می رسید. اما من چون تازه وارد بودم و تازه آمده بودم قم، این آقای حسنی پستچی هنوز من رو نمی شناخت. همه نامه ها رو که به صاحبش داد دور و بر شلوغ بود، همه آمده بودن نامه هاشون رو بگیرن. من هم اصلا توقعی نداشتم که کسی برای من نامه ای بفرسته، کسی سراغ نداشتم که بخواد برای من نامه بفرسته، سراغ اون نرفتم. یه دفعه دیدم این آقای حسنی پستچی داره صدا میزنه محمد تقی یزدی کیه؟ امام آیت الله مصباح رحمت الله علیه میفرمان کسانی که منو صدا میزدن گفتن آقای حسنی با تو کار داره، برو ببین چی میگه پستچی. رفتم پیش او گفتم بله. گفت که شما یک نامه ای دارید. نامه رو گرفتم و هرچه دقت کردم که ببینم امضای این نامه برای کیه و اسم چه کسی پای این نامه نوشته نتونستم بخونم. دقت میکردم نبود، ولی محتوای نامه یک حواله ای بود به مبلغ 20 تومن که داده بود برای آقای نازمی که از یزدی‌های ساکن قم بود، برم این کاغذ رو به اون آقای نازمی بدم و این 20 تومن پول رو بگیرم. ایشون می‌فرماید به لطف خدای متعال سفره ما رونق گرفت و خب بالاخره چیزی برای خوردن پیدا کردیم. حالا اون حواله رو کی داده بود؟ اون حواله رو یکی از علمای یزد به نام حاج سید محمد درسی که اون زمان از علمای یزد بودن برای ایشون فرستاده بودن، که البته ایشون میگفت من هیچ ارتباطی با اون آله بزرگوار نداشتم و نمیدونم این حواله‌ای که اون آله بزرگوار به نام من صادر کرده بود به چه مناسبتی بود، ولی خدای متعال اینجور روزی من رو رسانده بود. وظیفه خودمون رو در کسب روزی حلال انجام بدیم، بقیهش رو به خدا بسپاریم، با قناعت زندگیمون رو مدیریت کنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
شب بخیر همراهان گرامی، شنونده برنامه پارسایان بودید و حجت الاسلام و المسلمین وحیدی در این برنامه صحبت کردند درباره اخلاق و سیره علما و رسیدیم به ساعت 20:30 دقیقه سه‌شنبه شب هفتم بهار 1403. زمان پخش برنامه بر کرانه نور هست حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر می‌فرمایند آیه 29 سوره مبارکه نصار. از علاقمندان دعوت می‌کنم این برنامه رو به مدت 29 دقیقه بشنوند.
و ما ارسلنا